شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در حال بررسی گزینه‌های تنبیهی علیه آزمایش موشکی در کره شمالی هستند. به گفته فعالان سوری، بخشی از الباب در استان حلب به کنترل ارتش ترکیه درآمد. یک روز پس از قطع آب و برق در استان خوزستان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خواهان تشکیل جلسه اضطراری دولت شدند. درود شنوندگان ارجمند. مقامات آمریکایی اعلام کردند موشکی که کره شمالی شامگاه گذشته آزمایش کرد از نوع میانبرد بوده و توانایی اصابت به خاک آمریکا را نداشته است. این نخستین آزمایش موشکی کره شمالی از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ است و همزمان با سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به آمریکا صورت گرفته است. شینزو آبه در نشست خبری مشترکی همراه رئیس جمهوری آمریکا گفت اقدام کره شمالی کاملا غیر قابل قبول است و پیونگیانگ خواهان برخورد و ژاپن خواستار برخورد شورای امنیت ملل متحد با این اقدام است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز تاکید کرد واشنگتن 100% کنار توکیو ایستاده است. کره جنوبی نیز گفته در حال بررسی تمامی گزینه‌ها برای مجازات کره شمالی است. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر تایید کرد که ارتش ترکیه همراه شورشیان مورد حمایت آن کشور امروز وارد الباب در استان حلب شدند. الباب که در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده در سال 2014 میلادی به تسخیر گروه حکومت اسلامی درآمد و در حال حاضر آخرین شهر مهم در استان حلب است که همچنان در کنترل گروه داعش قرار دارد. در گزارش دیگر کمیته عالی مذاکرات سوریه موسوم به گروه ریاض اعلام کرد هیئتی 21 نفره را به مذاکرات ژنو اعزام می‌کند. مذاکرات صلح سوریه قرار است در هفته‌های پیش رو زیر نظر سازمان ملل در شهر ژنو برگزار شود. یک روز پس از قطع آب و برق در شهرهای استان خوزستان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از آنچه سیاست‌های غیر کارشناسی خواندند، خواستار اقدام فوری دولت شدند. مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس در بیانیه‌ای که امروز در صحن علنی قرائت شد، از هیئت دولت خواسته است تا به جای اکتفا به عذرخواهی و تصویب اعتبارات سوری، جلسه فوری و اضطراری در این زمینه تشکیل دهد و اقدامات اساسی صورت گیرد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز گزارش داده است شماری از نمایندگان استان خوزستان در ابتدای جلسه امروز در جایگاه هیئت رئیسه تجمع کردند. گرد و خاک و رطوبت شدید در استان خوزستان روز گذشته به قطع آب و برق در 11 شهر استان منجر شد و به تعطیلی مدارس و ادارات انجامید. ساعتی پیش فرانس شتاین مایر وزیر خارجه پیشین آلمان به سمت رئیس جمهوری آن کشور انتخاب شد. فرانک والتر شتاین مایر که از حزب سوسیال دموکرات است 2 هفته پیش از سمت خود استعفا داده بود. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
مجمع ملی آلمان متشکل از 630 تن از نمایندگان مجلس سراسری و 630 تن دیگر از نمایندگان 16 مجالس ایالتی بعد از ظهر امروز در برلین تشکیل جلسه داد و سرانجام فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه پیشین آلمان که 2 هفته پیش از سمت خود کنار گرفت با رأی اکثریت نمایندگان رئیس جمهور آینده این کشور شد. به این ترتیب رئیس جمهور کنونی یواخیم گاوک در 28 اسفند ماه امسال کاخ ریاست جمهوری را ترک می کند و اشتاین مایر 60 ساله به عنوان 12th رئیس جمهور آلمان بر جایش می نشیند. پیش از انتخابات مجمع ملی آلمان، احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی و همچنین سوسیال دموکرات که به ائتلاف بزرگ موسومند، پشتیبانی کامل خود را از نامزدی شتاین مایر برای راهیابی به کاخ ریاست جمهوری در برلین اعلام کرده بودند. سوای این، احزاب سبز و دموکرات آزاد هم اعلام کردند که از نامزدی شتاین مایر حمایت می کنند. در انتخابات امروز ریاست جمهوری علاوه بر فرانکفورت اشتاین مایر 4 نامزد دیگر نیز از 4 جریان سیاسی از جمله احزاب چپ و آلترناتیو برای آلمان شرکت داشتند که آرای به دست آورده آنها ناچیز بود و اشتاین مایر در دور اول رأی گیری با به دست آوردن 931 رأی از 1260 رأی به مقام ریاست جمهوری آلمان برگزیده شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پیش از رأی گیری روز یکشنبه درباره شخصیت اشتاین مایر گفته بود او یک سوسیال دموکرات معمولی نیست، بلکه سوسیال دموکراتی است که می توان به او اعتماد کرد. از این رو اشتاین مایر سیاستمداری است که به خوبی میتواند آلمان را نمایندگی کند. فرانک والتر اشتاین مایر که 28 اسفند ماه امسال وارد کاخ ریاست جمهوری آلمان در برلین میشود، پیش از انتخاب به این سمت گفته بود برقراری دیالوگ و گفتگو در میان شهروندان آلمان باید بار دیگر از نو زنده شود. از رئیس جمهور در آلمان به عنوان شخص اول مملکت یاد می شود، اگرچه وظایفی که بر عهده دارد تشریفاتی است. به همسر رئیس جمهور هم بانوی اول آلمان گفته می شود. همسر اشتاین مایر خانم الکه بودن بندر که وکیل دادگستری است در آستانه انتخابات روز یکشنبه گفته بود مایل است همچنان به این کار خود در دادگاه اداری شهر برلین ادامه دهد، ولی امروز روزنامه ها نوشتند همسر اشتاین مایر قصد دارد به عنوان بانوی اول آلمان در کاخ ریاست جمهوری بماند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
حجت الاسلام غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تشکیل پرونده رسیدگی به حادثه پلاسکو و بازداشت 2 نفر در این ارتباط اطلاع داد. و امروز در جلسه خبری هفتگیش گفت پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و در حال حاضر 2 مظنون به دخالت در شکلگیری حادثه در بازداشتند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با این حال تأکید کرد هنوز هیچ مسئولی به عنوان متهم در پرونده احضار نشده است. آتش‌سوزی و به دنبال آن ریزش ساختمان پلاسکو در تهران 30 دی ماه به مرگ 16 آتش نشان و 4 شهروند منجر شد. تیم ملی تیراندازی با کمان ایران پس از ورود به آمریکا برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی داخل سالن در لاس وگاس موفق به کسب 4 مدال شد. در رشته‌های مختلف این مسابقات عصر شنبه پریسا روحانیان به مدال طلا، رضا شعبانی و سوگند رحمانی به مدال نقره و مبینا فلاح به مدال برنز دست یافتند. حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی این پیروزی را تبریک گفته است. سفر 15 ورزشکار نوجوان ایران و همراهانشان به آمریکا در حالی صورت گرفت که هفته گذشته مسئولان فدراسیون تیراندازی ایران گفته بودند به دلیل دیر صادر شدن ویزا ایران انصراف خود را از حضور در این رقابت‌ها اعلام کرده است. ساعت 18:09 ایران میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. آرش حسنیا از رادیو فردا این بار به ملاقات پیمان کوشک باقی از پیروان دین بهایی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 1390، ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منازل مسکونی اساتید، کارکنان و دست‌اندرکاران دانشگاه آنلاین بهائیان، شماری از آنها را بازداشت کردند. در آن هجوم همزمان و سازماندهی شده از منازل این افراد، حجم قابل توجهی از کتاب‌ها، عکس‌ها و تصاویر آنها یا نوشته‌ها و جزوه‌هایشان ضبط شد. در جریان آن تفتیش، شماری سی دی، لپتاپ و کامپیوتر نیز از سوی ماموران صورت جلسه و ضبط شد. افراد بازداشت شده و از جمله آنها پیمان کوشک‌باغی همراه با همسرش آزیتا رفیع‌زاده از جمله بازداشت شدگان بودند که شمار آنها به بیش از 10 تن می‌رسید. افراد بازداشت شده با اخذ تعهدی مبنی بر اینکه به همکاری خود با دانشگاه آنلاین بهائیان موسوم به آموزشگاه علمی آزاد پایان می‌دهند، با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی موقتاً آزاد شدند. در بازداشت اولیه تفهیم اتهامی در کار نبود، اما پس از مدتی معلوم شد که اتهام آنان و از جمله پیمان کوشک‌باغی اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در تشکیلات ضد امنیتی بهائیت و عضویت در تشکیلات غیرقانونی مؤسسه علمی آزاد است. اتهاماتی که بازداشت شدگان جملگی آن را رد کرده و بر حق تحصیل و آموزش برابر برای شهروندان بهائی اصرار داشتند. پیمان کوشک‌باغی و همسرش آزیتا رفیع‌زاده از جمله بهائیانی هستند که در همین دانشگاه درس خواندند و پس از فارغ التحصیلی در رشته کامپیوتر به کار آموزش دیگر جوانان بهائی محروم از تحصیل روی آوردند. پیمان کوشک‌باغی در اسفند ماه سال 1391 همراه با دیگر همپروندی‌های خود در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت تا در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کند. حکم آقای کوشک‌باغی در اردیبهشت ماه سال 94 از سوی قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد و او در نهایت به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. همسر او نیز در همان دادگاه با مجازات حبسی 4 ساله روبرو شد که این حکم در مهر ماه سال 94 اجرایی شد و آزیتا رفیع‌زاده همسر پیمان کوشک‌باغی روانه زندان اوین شد. تنها خواسته این زوج بهایی این بود که حکم آنان همزمان اجرایی نشود تا فرزند 6 سالهشان همزمان از داشتن پدر و مادر محروم نماند. اما پیمان کوشک‌باغی در اسفند ماه سال 94 هنگامی که با فرزند خردسالش به ملاقات همسرش در زندان اوین رفته بود، به منظور اجرای حکم حبس بازداشت و روانه زندان اوین شد. او ماهای نخستین زندان را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی 209 و 240 زندان اوین گذراند و پس از آن به بند عمومی این زندان انتقال یافت. پیمان کوشک‌باغی از معدود زندانیان مرد بهایی زندان اوین بود که به بند 8 این زندان انتقال یافته بود. تا بدین ترتیب زن و شوهر در یک زندان همزمان حبس باشند و بشیر فرزند خردسال آنها از همراهی مادر و پدر محروم باشد. در مهر ماه سال 95 پیمان کوشک‌باغی از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج انتقال داده شد. این انتقال در حالی روی داد که در مجازات این شهروند بهایی زندان در تبعید قید نشده است، اما از آنجایی که تمامی زندانیان مرد بهایی در زندان رجای شهر کرج نگاهداری می شوند، آقای کوشک‌باغی نیز در کنار همکیشان بهاییش به این زندان انتقال یافت. پیمان کوشک‌باغی استاد دانشگاه آنلاین بهائیان دوره محکومیت خود را در بند 4 سالن 12 زندان رجای شهر کرج می‌گذراند.
و آخرین خبر این که 84مین شهرآورد تهران میان دو باشگاه پرهوادار و ریشه‌دار پایتخت در ورزشگاه 100,000 نفری تهران با نتیجه 3-2 به سود استقلال تهران پایان یافت. در این دیدار ابتدا پرسپولیس با گل دقیقه 5 سروش رفیعی پیش افتاد، هرچند استقلال با گل‌های فرشید اسماعیلی در دقیقه 18، علی قربانی در دقیقه 20 و کاوه رضایی در دقیقه 44 3-1 پیش افتاد و این نتیجه تا لحظات پایانی بازی ادامه داشت، تا اینکه پرسپولیس با گل جلال حسینی در دقیقه 90 بازی را 2-3 کرد. در همان لحظات مهدی رحمتی دروازه‌بان استقلال تهران طی یک درگیری با دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شد. سرخابی های پایتخت در 21مین هفته از دسته برتر فوتبال باشگاه های ایران به میدان رفتند. سرخپوشان پرسپولیس با مربیگری برانکو ایوانکوویچ هم اکنون با 47 امتیاز صدرنشینند و آبی پوشان استقلال تهران با هدایت علیرضا منصوریان با 37 امتیاز در جایگاه سوم ایستادند. خلاصه خبرها 18:30 دقیقه ایران.